آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، به گوش چشم خوش اومدین. حالا که قسمت قبلی رو بدون اشاره جدی به موسیقی در اسلام تموم کردیم، خوبه توی این قسمت که موضوعش نمایش و موسیقیه بریم سراغ تعزیه. اما نه، یه کمی صبر کنیم. تعزیه و اپرا و نمایش های موزیکال دیگه همشون شاخه های بزرگ درختی هن که ریشه ای هزاران ساله داره توی ادبیات شفاهی، یعنی قصه گویی موزیکال و نقالی و خنیاگری. ببینم شما اهل کجایی؟ دور براتون نوازنده قصه گو میشناسین؟ احیانا خراسانی یا آذری نیستین؟ بخشی ها با عاشقا رو دیدین تا حالا؟
ای هفته دو هفته کم وقتی علی بن گذشت، عمرای دولت آمدن به خدمت ملکی خوبا. ملکه
در زمان اشکانیان، یعنی 250 سال قبل از به دنیا اومدن مسیح، توی ایرانی پیشه‌ای وجود داشته به اسم گوسان. گو یا همون گو مخفف گوینده است، سان مخفف اوسنه یا افسانه. گوسان یعنی افسانه گو. افسانه گوها کارشون این بود که با قصه ها و افسانه های موزیکالشون مردم رو سرگرم کنن. خیلی جالبه که این پیشه هزاران سال دوام آورده و هنوز توی قسمت هایی از شمال خراسان و آذربایجان به اسم بخشی یا عاشق وجود داره. من خودم از نزدیک دیدمشون، شما هم ممکنه دیده باشین. اونا با یه صدا و لحن مرموزی که انگار از تونل تاریخ بیرون میاد و به گوش ما میرسه، قصه ها و ترانه هاشون رو اجرا میکنن. قصه های موزیکالی که ممکنه عاشقانه، حماسی یا مذهبی باشه.
اما لاله کرمه دیش جای جانم گل گوچکا گیده چوبانلارده بله بیر ایش اولماز نه ایشینه وارده سن یهو بیلمیر چی گرمالیین کتی کیمدی دیش جانم چون بیر چیش خانه سوز گلدی گلمسینه من.
مشابه همینا توی اروپای قرون وسطام داشتیم، در محدوده فرانسه و آلمان و ایتالیا. بهشون میگفتن تروبادور. اینا خودشون شعر میگفتن و خودشون هم شعرها رو با ساز آواز میخوندن. توی آلمان بهشون میگفتن مینسینگر. جالبه بدونین که اینا شعرهای حماسی یا عاشقانه‌شونو با عود یا همون بربط اجرا می کردن. برای همین بعضی ها معتقدن که تحت تأثیر فرهنگ شرقی و عربی بودن و اصلا تروبادور کلمه یک از طرب اومده و در زبانهای اروپایی تغییر کرده. اصولاً این میل و غریزه ناخودآگاه بشر به نمایشگری توی قبایل ابتدایی هم وجود داشته و همراه بوده با رقص. گاهی برای ستایش خداهاشون بوده، گاهی برای خوشگذرونی و سرگرمی. گاهی هم ماسک یا صورتک به چهرهاشون می زدن. حتی اجرای آهنگین سرودهای اوستا هم در ایران گاهی با نمایش همراه بوده و شکل دیالوگ یا سوال و جواب داشته. اصلا همین تعزیه که میخواییم راجبش حرف بزنیم هم ریشه داره توی مناسک سوگواری ایرانی ها برای سیاوش که یک شخصیت اسطوره‌ایه. داستانشو میدونین؟ در کتاب تاریخ بخارا که خودش در سال 332 هجری یعنی قرن چهارم نوشته شده، اومده که مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست، چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 سال است. سیاوش که یکی از شخصیت‌های مثبت و محبوب اساطیریه و فردوسی توی شاهنامه داستان زندگیشو به زیبایی توصیف کرده، به خاطر دسیسه و حسادت نزدیکانش بیگناه کشته میشه و مرگ مظلومانه اون به قدر غم‌انگیز و دردناک بوده که سوگواری براش تبدیل به یک آیین میشه به اسم سیاووشان یا همون سوبشون. نشانه های سوگ سیاوش روی آثار سفالی کهن خوارزم و ماوراءالنهر و نقاشی های دیواری پنجکت سغد وجود داره، اما مهمتر از همه اینه که خیلی از رفتارهای آیینی این سوگواری تاریخی تو تعزیه امام حسین ادامه پیدا کرده. چیزی که دونستنش خیلی مهمه اینه که تعزیه با اینکه یک نمایش موزیکال در مورد واقعه کربلا و حوادثیه که برای امام حسین و خاندان پیامبر اسلام پیش اومده، ولی از لحاظ تاریخی نتیجه تلاش ایرانی‌های شیعه است برای استقلال سیاسی و مذهبی از عرب‌های سنی. البته بهتره برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع به کتاب ارزشمند نمایش در ایران اثر استاد بهرام بیضایی مراجعه کنین و بیشتر بریم سراغ جنبه‌های موسیقایی و نمایشی تعزیه. تاریخ پیدایش تعزیه معلوم نیست، ولی چیزی که واضحه اینه که به تدریج به صورت امروزی در اومده. با این حال اوجگریش برمیگرده به دوران قاجار. بعضی پژوهشگرا معتقدن دلیلش اینه که در دوران فتحعلی شاه روابط ایران با خارج خصوصا روسیه تزاری بیشتر میشه و بعد از اون پادشاه‌های قاجار تحت تاثیر اپراها و نمایش‌های موزیکال بزرگ سعی می‌کنن تکیه‌های بزرگی برای اجرای سالیانه این مراسم بسازن و تدارک نمایشی اونو گسترده‌تر کنن. ثابت همه تعزیه ها نو هست. خیلی ها معتقدن که موسیقی دستگاهی ایرانی که شامل نغمه ها و گوشه های مختلفه توسط همین نوه ها و فربای مذهبی تونسته باقی بمونه و انتقال پیدا کنه. برای همین توی تعزیه میتونیم نغمه ها و ملودی های قدیمی ایرانی رو با شعرهای مذهبی بشنویم.
برای خوارم اندر مدینه سلام خوار چشم تزارم سلام در وطن دل بیقرارم.
جالبه که تو سالای اخیر نوحه کارکرد سیاسی و اعتراضی هم پیدا کرده و هیئتی در یزد با خوندن اشعار اعتراضی دیکتاتوری مذهبی رو نقد میکنن و به نظر میاد که با این کار ناخودآگاه دارن ماهیت ضد سلطه تعزیه رو در اوایل پیدایشش احیا میکنن. قسمت هایی از تعزیه که قصه رو روایت میکنه به صورت نقالی نیمه موسیقایی اجرا میشه. واقع خونها و بازیگرها گاهی اشعار رو بدون ملودی میخونن و در واقع دیالوگ نقش خودشون رو میگن.
یادگار دست دست کردگار این ذوالفقار تا به کی.
این حالت اجرایی که بین گفتار و موسیقی در اپرای اسمی داره که جلوتر بهتون میگم.
از غلاف اقتدار این ذوالفقار ذوالفقار.
بیشتر آوازهایی که در قالب مرثیه ها، روزه ها و نقالی های مذهبی اجرا می شده به نظر ابوالحسن صبا، آهنگساز معروف ایرانی، از نوع اپرا تراژیک بوده. اما منظور از اپرا تراژیک چیه؟ اپرا در اصل نوعی تئاتره که موسیقی توش نقش اصلی رو داره و دیالوگای نمایش رو خواننده ها اجرا می کنن. در اپرا تعداد زیادی از هنرها کنار هم قرار می گیرن تا یک اثر باشکوه و کامل شکل بگیره. از ادبیات تا بازیگری، آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی، رقص، طراحی دکور، طراحی لباس و و و. به متنی هم که اپرا بر اساسش اجرا میشه میگن لیبرتو یا اپرا نامه. اما این اپرا از کی، از کجا پیدا شد؟ تقریبا همه سر این موضوع توافق دارن که دافنه اولین اپرای جهانه. این کار رو جاکوپو پری سال 1597 در فلورانس نوشت. اما مگه میشه این هنر چند وجهی یهویی و بدون مقدمه ظاهر شده باشه؟ همونطوری که ریشه های تعزیه برمیگرده به خنیاگری و قوالی در ایران باستان، اپرا هم یک ریشه کاملا عمدی و آگاهانه در یونان باستان داره. چرا میگم عمدی؟ چون اواخر قرن 16 هم یک گروه از نخبه های فلورانسی تو ایتالیا که اسمشون کامراتا بوده تصمیم میگیرن با الهام از تراژدی های یونانی یه جور نمایش موزیکال جدید به وجود بیارن. از اونجایی که هیچ اثری از تراژدی یونانی باقی نمونده بود که اونا بتونن بهش نگاه کنن، صرفاً به اتکای تصوراتشون از چیزی که میتونسته در گذشته های دور وجود داشته باشه اپرا رو خلق کردن. یادمون باشه که نیمه دوم قرن 15 و تمام قرن 16 میلادی رو بهش میگن دوران رنسانس یا نوزایی، دورانی که اروپا دچار تحول بزرگ فکری میشه و خودشو یواش یواش از سلطه حکومت مذهبی بیرون میکشه. یکی از ویژگی های این دوره تلاش برای احیای تمدن باستانی یونان و رومه. چیزی که در مورد اپرا نباید فراموش کنیم ماهیت تشریفاتی اونه. اپرا اینقدر پرخرجه که هیچ وقت نمیتونسته بدون حمایت دربار یا خانواده های اشرافی ساخته بشه. از نظر محتوا در کل ما دو جور اپرا داریم که یکیش جدیه یکیش طنز. اولی رو بهش میگن اپرا سیریا که معمولا افسانه های قدیمی و اساطیری و زندگی قهرمان ها و پادشاه ها رو روایت میکنه. دومی هم اپرا بوفاست که بهش کمدی موزیکال هم گفته میشه و بیشتر جنبه تفریحی داره. از قدیم یکی از سرگرمی‌های دربار کمدی‌های عاشقانه بود که بعدها اسمش اپرای عاشقانه گذاشتن. همین دافنه که اولین اپرای باقی مونده است توی عروسی هنری ششم اجرا میشه. حالا میخوام قسمت‌های مختلف یه اپرا رو براتون شرح بدم، اما اگه موافق باشین برای هر قسمت از یه اپرای معروف مثال میارم. اول پیش درآمد یا اوورتور. اوورتور در واقع مقدمه برای شروع اپرا است که کاملا به صورت سازیه و هیچ خواننده‌ای توش نمیخونه. توی اپرای جدی یا سیریا، اوورتور یکی از مهمترین بخشای اپرا است که میتونه به طور خلاصه گویای کل اثر باشه. اما توی اپراهای عامه پسندتر یه قطعه معمولی رو به عنوان اوورتور در نظر میگیرن و ازش رد میشن. یکی از معروفترین اوورتورای جهان مربوط میشه به اپرای عروسی فیگارو، اثر اولین اپرا نویس مهم آلمانی ولفگانگ آمادئوس موزارت. آریا یا آواز بخش مهم دیگه ای اوپراست. در واقع قسمت اصلی اپراست و خواننده اونجا با فوت و فنهایی که توی آواز بلده قدرت و مهارتش رو به رخ میکشه. هر خواننده ای آریا رو به سبک خودش اجرا میکنه. نقش خواننده ها توی اپرا انقدر مهم بوده که میشه گفت فرمان روای واقعی اونا بودن و آهنگسازم گاهی ازشون تبعیت میکرده. به این خواننده های نقش اصلی که غالبا هم زن بودن پریما دونا گفته میشد، مثل اعجوبه آواز کلاسیک ماریا کالاس. صداشو گوش کنین در اپرای معروف کارمن اثر جورج بیزه. آریا هنر آوازه و عموماً به صورت تک خوانی اجرا می شده، ولی در اپرا دو خوانی یا دوئت و سه خوانی یا تریو هم داریم. گاهی هم متناسب با روند داستان ممکنه یه جای چندین نفر همزمان با هم بخونن، ولی با یکم فاصله، انگار دارن با هم حرف می زنن. و اما بخش دیگه اپرا رسیتاتیفه. یادتونه گفتم یه قسمت هایی از تعزیه نیمه موزیکاله، یعنی یه چیزی بین گفتار و موسیقی؟ این همون رسیتاتیفه که در واقع نوعی از فن بیان یا مکالمه آوازیه که معمولاً قبل از آریا خونده میشه. مثل این رسیتاتیف از اپرای تروباتور اثر وردی. Vigilando ed è il calor presso i feroni della sua carra in terre passa le notte. ممکنه بخشی از اپرا به صورت کورال یا گروهی اجرا بشه. El trovatore che dai giardini. نمیشه از اپرا حرف زد و به یکی از بزرگترین اپرا نویسای آلمانی که همه چیز اپرا رو زیر و رو کرد نرسید. این فرد کسی نیست جز ریشارد واگنر. واگنر به معنای دقیق کلمه یک نابغه بود. اون یک اپرای 16 ساعته نوشت به نام حلقه نیبلونگ که در طول 3 روز اجرا میشد. واگنر چندین ساز اختراع کرد و علاوه بر این که مثل شوئنبرگ از صداهای ناموافق توی اپرا استفاده کرد، یه نوآوری نبوغ‌آمیز دیگر رو هم به ثبت رسوند که بهش میگن لایت موتیف یا نغمه معرف. نغمه معرف یه قطعه کوتاهه که مدام توی کل اجرا تکرار میشه تا خودش رو تو ذهن مخاطب جا بندازه به عنوان نشانه یه شخصیت یا یه مکان. فرض کنین یه شخصیتی رو هر وقت روی صحنه میبینین همراهش یه موتیف موسیقایی هم بشنوین. از این به بعد اون صدا میشه معرف اون شخصیت و حتی وقتی که شخصیت روی صحنه حضور نداره صداش یه حرفی در مورد اون به ما میزنه. گرچه نغمه معرف معمولاً یه نغمه کوتاهه، ولی گاهی هم میتونه یه ریتم خاص یا یه آکورد خاص باشه. مهم اینه که مخاطب اونو به عنوان یه نشانه بپذیره. یه نمونه از نغمه معرف بشنویم در اپرای زیگفرید اثر واگنر. میشه گفت به مرور زمان فیلم‌های موزیکال، خصوصاً موزیکال‌های آمریکایی، جای اپرا رو گرفتن و امروز همه چیز از جمله ذائقه مخاطب رو تغییر کرده. اپرا طرفدار چندانی نداره و تبدیل شده به یه پدیده فانتزی و تاریخی. اینجا گوشه چشمه و میریم تا برای قطعه پایانی یه بخشی از اپرای معروف آیدا رو بشنویم اثر جوزپه وردی با صدای خواننده مشهور ایتالیایی پاواروتی.
از پانه می آدم ایستاده می میرم باش یه گوله دوستمو کش چند نفر به یه نفر یکی با من کار داشت منو با سه کار برد زیر چار پای زد و منو روی دار برد چند نفر به یه نفر چند نفر به یه نفر
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
من نمیخوام شهر تو خیابون سایه سبز پاسبون رو سرم باشه همیشه من نمیخوام که عادی باشم دلم میخواد هیپی باشم تو راه خودم همیشه من نمیخوام محموله باشم اتاقی سر یا که پادشاهی ظالم، میخوام دوستم داشته باشم. من نمیخوام سر خورده باشم یا تو سری خورده باشم، میخوام ردیف باشم همیشه. من هرگز تعظیم نکردم حتی پیش خود،
it's time.
آلبوم تازه منتشر شده ی دریک این هفته صدر جدول 200 آلبوم برتر بیلبورد رو در اختیار خود گرفته. آلبوم جدید این رپر کانادایی For All The Dogs نام داره و 13 صدر نشینی جدول 200 آلبوم برتر بیلبورد رو برای دریک به ارمغان آورده. دو آلبوم One Thing at a Time از مورگن مولن و نوستالژی از راد ویف هم که هفته پیش به ترتیب رتبه اول و دوم این جدول را به خود اختصاص داده بودن، این هفته در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
از آزادی حرف میزنی وقتی صدای زن حرومه، وقتی زن حبس حجابه دیگه آزادی کدومه؟ یه عمر تو شعر دیدی که حق به حق دار برسه، وقتی که پرواز واسه من تو محدوده یه قفسه.
من کی میشه واسه در و دیوار این خونه میریزه روی سرم بعد تو دیوونه اینا رو یادم میمونه یکی یکی میچینم با جورای خاطره هامونو میبینم حاصلم از تو چه دوره از تو چه دوره لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمیگردم لعنت به اون شب که تو صبح گریه میکردم گفتی که از پیشت برم فراموشم میکنی حتما اگه عاشق نبودم تا الان صبر نمی کردم صبر نمی کردم بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بن‌بسته گفتم قلب سنگی تسی
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
دیگه از ضرب شلاقت نمی ترسی دیگه از سرخی داغت نمی ترسی مثل شیری که پشتش گرمه به خورشید از اون شمشیر براقت نمی ترسی 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 تو شهری که درخت باشم شبیه گشت ارشادن دلابون خسته من اما هنوز از پا نیفتادم صدای پای آزادی در فردا رو میکوبه شریک درد تو بودم این برزخ چقدر خوبه نمی ترسیم نمی ترسیم نمی ترسیم نمی ترسیم نمی ترسیم نمی ترسیم دیگه از سایه این جوخه های من از این سرکوب تکراری نمی ترسی کنار رو سری های رها در با دیگه از ضرب باطومت نمی ترسی نمی ترسی نمی ترسی نمی ترسی نمی ترسی نمی ترسی نمی ترسی
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
نیستی تنهات بذارم برم بی تو رد کارم نه نشد بی تو اصلا نشد خیال میکردم از قلبم باید بیرون بری کم کم نه نشد دیدی اصلا نشد یه جوری درگیر اعصابم فقط با این قرصا میخوابم کاش منو برسونم به تو تموم شهر را زیر بارون بدون چترم تو خیابون نیست کسی مثل تو نیست کسی چی میمونه بعد تو بگو بعد تو جونت بسته به جونم چجوریشو نمیدونم نه نرو دیگه بی من نرو یه جوری درگیر عذابم فقط با این قرصا میخوابم کاش منو برسونم به تو تموم شهر رو زیر بارون بدون چترم تو خیابون نیست کسی مثل تو نیست کسی یه جوری درگیر عذابم فقط با این قرصا میخوابم کاش منو برسونم به تو تموم شهر رو زیر بارون بدون چترم تو خیابون خواستم تنهات بذارم برم بی تو رد کارم نه نشد دیدی نه نشد خیال می کردم از قلبم باید بیرون بری کم کم نه نشد ببین اصلا نشد
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30
شب میخوام سه تا قصه بگم براتون، یعنی برای سه تا گروه مختلف، ولی همش به هم بستن، خطاب به هموطنان. اینجا سال هاست دیدم بچه های شهر با چش رد پای ظلم و مثل رد پا رو برف، آخه عدالت علی سال هاست دهر ما این شهر، اینجا باید سر به دار بدم قهرمان بشن. از این منجلاب در تو بگو من چه ها بگم، چرا من که خارجم حس کنم در کنارشم، از خاک ایران تخمه و ریش ساق برگ، جسمی قطع رابطم و دلی وصل ثابتم، بدون فیادم اکای صدای شماست، میدونیم این دفعه با قبلی یا حساب شداست، موقع ولایتم در خطر انقراضه و آخرین روزات میکنه منقارشو باز، بذار اختلافو واسه صفحه های بعد، یا نورو ببینیم علای پرده های شب، بیرو رد میشدیم بدون حس کنار هم، امرو دلا به هم وصلن همه صف کنار هم. Yeah, پاسدار، تو پاس کیو داری قاتل آبان، تو پاس کیو داری آخر داستان، این آقا بالا سرا با پاساشون فکر فرارن، تو بگو کیو داری سالیان دور، ره راهیان نور، ره دفاع ناموس و مرز آشیانه بود، حالا اطاعت کورکورانه حامیان زور، راوی دروغ سرباز مافیای پول، غیر حسین توی ایران رونقی نیست، روح آزاده یه سری یا مردنی نیست، بحث حق، بحث آزادی، بحث اتحاد، بحث جنگ و بحث تجزیه شوروی نیست، دیپلماسی شاهکاره، بچه کشی راهکاره، سراتون بالا داره، کل ایران داغ داره، پنجره بیرون و نگاه رفتن تو آشکاره، مستمم رو هدفن و قدمشون پایداره. بگو حال چطوره، اینجا خونه کف خیابونا بالا چطوره، بگو میبینی یا نمیگم به مارای دوره، دیدی آبانه شده واسه تو پایان دوره، 43 سال بودیم بس خدافظ، قایم شدی تو سوراخ با سخت محافظ، با یه دست بشمر چند رو مونده شب تو اتاقت، میکشنت بیرون از اون توی نسل مبارز، ببین تو این کتابت تو فصل خوشی نداره، حکومت امام زمان بچه کشی حلاله، هیه کشت طلبه تو هر چه فش حلاله، فرمانده خدافظ به تو و هرکی گفته سلام به سال خونه، امسا سالمونه، مشت آسمونه، سال آرزوه، سال رهایی تارموه، عکساتون هم سوخته یا خون پاشیده یا پاره پوره، وای به حالتونه، دار به فالتونه، پات بگوره.